بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که اگر عقد فضولی واقع شد دو تا بشره به هم عقد کردن یکی اجازه کرد بعد از مرگ دیگر اجازه کرد قسم هم لازم بحث در این بود روایاتی بیان شد و اما اون چه امروز دنبال همون بحث وقد ظهر من الروایات وقد ظهر من الروایات لزوم الحلف ای زن اگر یک کسی کبیر می شد و اجازه می کرد بعد او بچه دیگر وقت کبیر شد او طرف مرده بود فرمودم اگر اجازه کرد باید قسمم بخوره روایاتی بیان شد در اون روایات هم صریح این بود که بعد از اجازه باید قسم هم بخورد خب این مقدار که مسلم انما الکلام فی ان الحلفه تعبد و محزن هم طریق الى نفی الاتهام عن المجنز و هل هو مؤثر ظاهرا ام واقعا از اصل حرف گفتیم لازمه کلام در اینه که این وجوب حرف یک امر تعبدی است موضوعیت دارد یا طریقیت دارد یعنی قسم که لازمه برای اینه که معلوم باشه که به خاطر ارث عقد اجازه نکرده واقعا معتقد بوده که اگر زنده هم بود اجازه میکرد پس این قسم طریق به اینه که از اتهام در بیاد خب آیا این قسم موضوعیت داره یا طریقیت و آیا این قسم اثرش اثر ظاهری است یا اثر واقعی این دو جهت باید بررسی بشه اما کون الحلف طریقنم تعبدان این که قسم طریقی سا تعبد محزن ظاهر الجواهر هود اول جواهر در صفحه 222 عبارت چون اینه ولی یمین انما یراد و مع عدم علمهی مع عدم علمهی به صدق المخبر اما لو علمه ولو به قرائن قطعیه فلا فائدت فی الیمین خب جواهر می فرماید این که باید قسم بخورد این جنبه طریقیت دارد یعنی در هر جا که متهم بود که به خاطر پول در قسم می خورد باید قسم بخوره و ولی در جایی که فردی است که متهم نیست، ما یقین داریم برای پول عقد اجازه نکرده، اینجا دیگه قسم لازم نیست. پس قسم فریقیت داره نه موضوعیت. و نظیر جواهر مستمسک جلد 14 صفحه 512 مستند العروه جلد 2 صفحه 341 عروه جلد 2 مسئله 29 وقت آقای خونی در همون مستند عبارتشون اینه، نظیر جواهره می فرمانند لأن الظاهر من الناس ان الحلف ليس تعبدا محضا، انما طریق لدفع تهمت اما العلم به عدمه ها یکون لغوا، خب نسبت به شخصی که جای تهمت نیست، آدم ثروتمندیست و یا اگر عقد که اجازه کرد، اگر اونی که مرده همون دختر بوده خب مهر زیادی داره، جای تهمت نیست که برای ارث طلاق اجازه میکنه، اینجا دیگه جای قسم نیست. نظیر فرمایش آقای خویم مسند و شیعه دارم صفحه 193. خب پس آقایون میفرمایند که این فریقیت داره و نه موضوعیت. عرض کنم که از ظاهر روایات هم همین فریقیت استفاده میشه. اقول ظاهر النصوص ایزن هو فریقیت، هو فریقیت از المستفاد منها ان الحلف عند كون الاجازه ذا احتمالين، از روایات استفاده میشه که قسم در جایی است که اگر عقد اجازه کرد این اجازه در دو احتمال است، یک کونه ها در رضا به نکاح، دو کونه ها لأخذل میراس به فردیست که این عقدت اجرا میکنن. دربارش این دو احتمال هست، یک این که واقعا به این عقد راضی بوده، طرف اگر زنده هم بود اجازه میکرد، دو این که نه میخواد از اون ارث استفاده کنه، در این جور جورش که میگن قسم بخور. و اما عند عدم احتمال ثانی، حالا موضوع علی، اما درباره کسی که این که قسم به خاطر میراث باشه داشت اصلا فکرش نمیشه کرد، به جای قسم نیست. پس خود این که قسم در جاییش که دو احتمال باشه معلوم میشه که در جایی که احتمال دوم نیست قسم هم نیست. در هست صورت فل مختار طبعا لنس و الاعظم هوت طریقیت فلا حلف عند العلم بعدم الاتهام عند العلم بعدم الاتهام هر جایی که یقین دارم این متهم نیست برای میراث باشه جای قسم نیست همون اجازه کافی است و اما کیفیت و تأثیر پس گفتیم حلف از دو نظر درش بحث یک این که حلف طریقیت و موضوعیت معلوم شد طریقه دو این که تأثیر حلف در ظاهر قسم که میخورد یه اثر ظاهری داره یا اثر واقعی داره مرحوم نراقی مدعی است که تأثیر ظاهری است مختار و محقق نراقی و تأثیر و ظاهرن نص و فل مستند بعد فل مستند صفحه 193 عبارت چون اینه و ظاهر المتبادر و ظاهر المتبادر ان الحلف انما هو فی القبول ظاهرن و اما به نسبت الی الواقع فلا یحتاج تأثیر الی الحرف خلاصه این که باید در وقتی که متهم قسم بخوره این اثرش اثر ظاهریه نه اثر واقعی به این معنا که اگر در واقع اگر چنانچه این اجازه کرد این عقد را و واقعا راضی به این عقد بود ولو طرف مرده اصلا دوست داره که این عقد اجازه بکنه ولی قسم نخورد که من اجازه می کنم ولی قسم نمی کنم اهل قسم می شود خب اگر اینه لا محاله اون آثار ازدواج واقعی رو باید رعایت کنم چون خودش که می دانم خودش می دانم واقعا دین عقد رضایت داره ولی قسم نمی خورد اگر تأثیر قسم ظاهری باشه خب اگر قسم نخورد آثار ازدواج رو هم بار نمی کنه اما اگر تأثیر ظاهری بود نه واقعی اینجا آثار باید بار کنه و در اینجا اگر این آدم واقعا راضی به ازدواج رو ولی قسم نمی خوره باید آثار همون ازدواج واقعی رو برش بار کنه اگر اینی که الان اضافه کنه اون مرد که بزرگ شده خانه نباید دیگه با مادر این دختری که مرده ازدواج کنه و اگر زن مثلا چهارمش بوده زن پنجم نباید بگیره و بالعکس همون آثار ازدواج واقعی رو باید بار کنه ولو قسم نخورده پس نتیجه این شد که این قسم تأثیرش تأثیر ظاهریست نه واقعی دیگه آثار که بار نمیشه در عکسش بار میشه منظور اینه که اگر در واقع راضی بود و قسم هم نخور اینجا باید آثار رو بار کنه نمیشه بار نکنه چون واقعا راضی بوده و عقد اجازه کرده حالا به هر دلیل شخصیت یکی من قسم نمیخورم بهش توقی نمیشه در هر صورت مختار ما همین فرمایش مرحوم نراقیست که تأثیر قسم تأثیر ظاهریست و نه واقعی و اما لومات الذین لم یجز. صحبت در این بود که عبارت مرحوم شرایع، صاحب شرایع، که این دو بچه یکی بزرگ شد و عقد اجازه کرد و دیگری که بزرگ شد مثلا یا اجازه میکنه میکنه. حالا اگر چنانچه اونی که اجازه نکرده مرد، عقدی به این دو بچه واقع شد، یکی اجازه نکرده مرد، اینجا حکم چیه؟ شرایع میفرماید ولو مات الذین لم یجز بطل العقد ولا میراث. اگر چنانچه این شخصی که اجازه نکرده قبل از اجازه مرد، عقد باطله و میراثی هم در بین نیست. وقت جواهر در زیر همین فرمایش صفحه 319 در 200 سال ما گشتوانه میشه خیلی حسرات 200 بوده برد. ایشون می‌فرمایند که ولا مهر ولا غیرهما من احکام زوجیت ول اصل فی هذه الاحکام ول اصل فی هذه الاحکام صحیح الحزان حزان قبلا گفتیم روایتی بود به نام حزان که قبلا دیروز پیروز بیان کردیم. بله بله در جلسه 6 8 بیان شد دو روز قبل در جلسه قبل در اون روایت تمام این اکثر همین احکامی که اون بیان کردن مدرکشون همونجا بود. در اصولت اگر کسی قبل از اجازه مرد اون وقت هیچ حکم برش بار نمیشه، نه مهر است و نه ارث است و هیچ چی نیست، اصلا احکام زوجیت برش بار نمیشه به خاطر همون روایت. گذشته بر این خب عقد فضولی منعقد نشده، صحت عقد فضولی توقف بر اجازه هر دو نفر داره وقتی که هیچ کدام اجازه نکرده، یا یکی اجازه کرد دون دیگری طبیعی است که عقدی منعقد نشده، عقد صحیحی نیست، وقتی که نبود دیگه آثار هم داره. والوجه فیه ظاهر لعدم صحت عقد فضولی الا مع اجازت کلاهما تا باخر. خب پس معلوم شد که در این بحث اگر چنانچه یکی از این دو نفر اجازه نکرد عقد باطل و آثار شرعی هم برش بار نمیشه. حالا خلاصه میشه این مسئله هشتم بیان شد. یک، ذکر شرایع فی هذه المسئله فرعان. بسیار ذکر شرایع فی هذه المسئله فرعان، یک انکاح الابوین از صغیرین، دو انکاح غیر الابوین لهما. دو مسئله ایشون در این مسئله هشتم بیان که دو تا فرع، یک فرع این بود که پدرها اگر دختر و پسر کوچکی را با هم عقد کردند یک مسئله بود، یک فر بود. یکی این که غیر پدرها اگر این دو بچه را با هم دیگر ازدواج کردن، در 29:7 بیان شد. دو، منشأ و توارث زوجین ثبوت و زوجیت و منشأ و ثبوت ها صحت و عقد نکاح لا لزومه در 29:7 بیان شد. خلاصه این که منشأ این که زن و مرد از هم ارث میبرن اینه که زوجیتی در بین باشه و ثبوت زوجیت هم به اینه که عقد صحیح باشه. پس در ثبوت زوجیت لزوم عقد دخیل نیست، همینقدر که عقد صحیح بود ولو خیارم در بین باشه و عقل جایز باشه زوجیت محقق میشه. 3، انکاح الابوین از صغیرین یوجب لزوم العقد و عدم الخیاره للصغیرین اذا بلغا. بلا خلافین به نسبت الاسبیه و علال مشهور به نسبت الاسبین در 2:8 بیان شد. خلاصه این که وقت دو تا پدر دختر و پسر کوچک رو با هم عقد کردن، اینا وقت بزرگ شدن دختر که بدون هیچ خلافی خیار و فصل ندارد، اما نسبت به پسر مشهور و معروف گفتن خیار ندارد، اما بعضی هم که قول قیلی بود فرمودن خیار دارد. پس علایه حال پدرها اگر عقد کردن این بچه های کوچک را وقت بزرگ شدن، لا محاله باید راضی به این عقد باشه. 4، المختار هو لزوم عقد الابوین لهما مطلقا به نسبت الان الاس صغیره به نسبت الى کلاس صغیره عملا به نصوص و طبعا للمشهور و ثبوت و توارث بینهما و طبیعی است که مختار ما همینه که خیاری نخواهند داشت وقت بزرگ بشن و اگر یکی مرد توارث هم در بین خواهد بود. در 3:8 بیان شد. 5، فی انکاح غیر الابوین صورون ثلاثه صبر ثلاثة من البحث. یک، اصل و وقوع الفضولی فن نکاح. دو، موت و احد صغیرین قبل البلوغ و قبل اجازت العقده. سه، موت و احد هما بعد بلوغ احد هما. اجازت العقد در سه هشت بیان شد. خلاصه این که اگر دو تا پدر این دو بچه را عقد کنند که یک صورت بیشتر بحث نداشت، عقدم عقد لازم بود، حق خیانه نداشت. اما اگر غیر پدر عقد کردن، برادران مثلا، عموها، بیگانه ها عقد کردن، اینجا بحث ما در سه مقام بود. یکی این که اصلا فضولی در نکاح متصور هست یا نیست، یک بحث بود. دو این که اگر یکی از این دو بچه قبل از بلوغ مرد، اینجا چه باید کرد. سه این که اگر یکی از این دو بعد از بلوغ مرد و بعد از اجازه دیگری، اینجا حکم مسئله چه خواهد بود؟ بله، عرض کنم که حالا شش که دیگه من وقت می‌بوده، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل